أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث شک در قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل به نواقل اختیاری یا قابلیت انتقال به ارث، مرحله دوم از بحث این بود که آیا قاعده عامی داریم که با استناد به اون قاعده این آثار مترتب باشد، حکم به ترتب این قابلیت اسقاط، قابلیت نقل، قابلیت انتقال به ارث میکنیم یا نه. بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی مشهور، هم در قسمت قابلیت اسقاط به نقل و هم در قسمت قابلیت انتقال به ارث، مشهور ملتزم به این شدن که قاعده داریم که شک ما را از این حیث رفع بکنه. در قسمت قابلیت اسقاط به نقل بر اساس حکایت مرحوم اصفهانی مشهور و معروف به دلیل الصلح و جایز بین المسلمین استدلال می کنند، که البته اضافه شده به این موارد دیگه ای از ادله اطلاقات به عمومات در معاملات مثل اوفو بالعقود، المؤمنون عند شهودهم، یا اهل الله و نظیر اینها. در بعضی از اینها مثلا در حق نقل میشه اینها را هم اضافه کرد. در قسمت این قابلیت للانتقال بالارث به حسب حکایت نقل مرحوم اصفهانی معروف اینه که به ادله عمومات ارث استدلال میکنن، ما ترک المیت و اول وارثی به او استدلال میکنن، با استدلال به این مشکل را، شک را در محل بحث رفع میکنن. حالا اون قسمت اول که مربوط به قابلیت اسقاط و قابلیت نقل به نواقل اختیاری باشه، این قسمت بعد از تقریب استدلال به عمومات و اطلاقات بیان شد که مناقشه شده در این استدلال به عمومات و اطلاقات، که سه تا مناقشه نقل شده. مناقشه اول که در کلام مرحوم اصفهانی از دیگران نقل شده بود، مرحوم اصفهانی به او جواب داده. مناقشه دوم مناقشه بود که خود مرحوم اصفهانی فرموده بودند و اشکال خود ایشون بود، که این اشکال در کلام مرحوم های خویی هم در تقریر محاضراتش اونجا هم اومده. از این مناقشه دوم مرحوم امام، مرحوم آقای تبریزی اینا جواب داده بودن از مناقشه دوم، ولی به نظر می رسید که جواب این اعلام از این مناقشه تمام نبود و خود مناقشه دوم مناقشه واردی بود. مناقشه سوم هم مناقشه بود که در کلام مرحوم امام در اینجا ذکر شده بود و حاصل این مناقشه این بود که با توجه به تقیید عمومات صحت معاملات به اطلاقات صحت معاملات به قید عدم مخالفت با حکم الله ابتدایی شریعت، با توجه به چنین تقییدی تمسک به اطلاقات به عمومات در محل بحث می شود از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح نیست، بنابر نظر تحقیق تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح نیست، ولو بعضی ها تفصیل دادن بین مخصص لبی مخصص لفظی، ولی نظر معروف و اونی که نوعا محققین قائل شدن اینه که مطلقا تمسک جایز نیست. تا اینجاش بیان شده. مطلب باقی مونده از این مناقشه سوم اینه که در کلام مرحوم امام اومده که خب ما گفتیم که این از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست، با همون توضیحاتی که مرحوم آخون در کفایه داره که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست. خب اینجا ممکنه در مقام جواب از این مناقشه گفته بشه به این که ما بله در موارد شبهات مصداقیه مخصص اگر بخواهیم مستقیما همون ابتدای امر در حالی که در موضوع شک داریم مستقیما به آن مراجعه بکنیم، این تمسک جایز نیست. در همون مثالی که مثلا عام گفته اکرم کل عالم، دلیل مخصصم گفته لا تکرم الفساق من العلماء، در زید ما میدانیم عالم هست، علم او را احراز کردیم، شک در فسق او داریم، در حالی که زید مشکوک، زید عالم مشکوک الفسقه، اگر ما مستقیما به عام مراجعه بکنیم جایز نیست، چون عام بعد از تخصیص موضوع حق در عام میشه عالمی که لا یکون و فاسقا، زیدی که عالم بودنش محرزه ولی فاسق بودنش مشکوکه، احراز نشده مصداق اون موضوع باشه دیگه، چون موضوع عالمی بود که لا یکون فاسقا، زید که مشکوک الفسقه لا یکون فاسقنش که احراز نشده، پس نمیدونیم تمسک بکنیم. مستشکل ممکنه بگه تمسک به عام ابتداعا در بد و عام در حالی که حال موضوع به مصداق روشن نشده بلکه شک و تردید وجود داره جایز نیست، ولی اگر ما با مراجعه به اصل عملی حال موضوع را روشن کردیم منقح کردیم و احراز کردیم که موضوع باقی در تحت عام هست، مورد شک باقی در تحت عامه، بعد از احراز موضوع میتونیم تمسک بکنیم. روی این حساب در مثال زید، زید مشکوک الفسق، اگر قبلا زید عادل بود شک کردیم که از عدالتش خارج شد فاسق شد یا فاسق نشد، استصحاب میگه که به عدالتش باقی هست. خب در اینجا با استصحاب، با کمک گرفتن از استصحاب حال موضوع معلوم میشه، از مشکوک الفسق بودن خارج میشه به واسطه استصحاب دیگه، استصحاب میگه عدالتش هم کنان باقی بود. خب در مواردی که خود اون وصف حالت سابقه داشته باشه، محمول با وجود موضوع حالت سابقه داشته باشه، اونجا که اصل به کمک میاد تنقیه موضوع میشه به واسطه اصل و بعد تنقیه موضوع تمسک به عام جایزه. اونجایی را که محمول حالت سابقه نداشته باشه، مثل مرعی قریشی در مثال حیث که دلیل عام گفته کل امرأت تحیض الی 50 سنه، دلیل مخصص گفته الا قریشیه که قریشیه تحیض و الی 60، خب اونجا از استصحاب عدم ازلی کمک میگیریم، با مراجعه به استصحاب عدم ازلی مرحوم آخون فرموده که حال موضوع مشخص میشه، حال که مرعه حالت قریشیت را نداره، انتصاب به قریشیت را نداره، با کمک گرفتن از استصحاب عدم ازلی حال موضوع مشخص میشه، میگیم که این زن اون وقتی که خودش نبود ذاتش نبود، انتصابش به قریش هم منتفی بود. بعد از اینکه خودش موجود شد، نمیدونیم این انتصاب به قریشش که معدوم بود منتفی بود، به اون انتفاعش ادامه داده، یا اینکه بعد از تولدش منتصب به قریش شده. خب شک در این داری به استصحاب اهل معذری به کمک میاد. در محل بحث هم مستشکل ممکنه از این رو وارد بشه، بگه که بگن اشکال بکنه به این مناقشه، بگه شما مستقیما به عام در شبهات مصداقیه مخصص مستقیما نمیتوانید مراجعه به عام بکنید، در شرطی شک دارید که آیا مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست، سولی که مخالف کتاب یا مخالف کتاب نیست، در فرض شک به دلیل المؤمنون عند شروطه یا به دلیل اصل و جائز بین المسلمین نمیتونید تمسک کنید، ولی با کمک گرفتن از اصل میشود به عام تمسک کرد. چون میگیم، اشاره میکنیم به این شرط، میگیم این شرط قبل از تحققش مخالف با کتاب، مخالف با حکم الله ابتدایی نبود، الان هم شک داریم که آیا مخالف هست یا مخالف نیست. بالاخره استصحاب عدم ازلی به کمک میاد، با کمک گرفتن از استصحاب عدم ازلی تمسک با عام جائز میشه، روا میشه. پس این مناقشه ثالثه ولو ما را من میکنه از مراجعه به عام مستقیما به در بعد به عام، ولی جلوی مراجعه به عام بعد از تمسک به اصل عملی بلو استصحاب عدم ازلی رو نمیگیره. از این را ما در حقیقت تمسک با عام رو جائز میدونیم. این اشکالی است که ممکنه نسبت به این مناقشه مطرح بشه. از این اشکال جواب داده میشه، این در کلام مرحوم امام به یک نحو جواب داده میشه، در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم خویی جواب دیگه ای داده شده. در کلام مرحوم امام در همین بحث اشاره شده به این که ما از این را نمیتوانیم حال موضوع را منقح بکنیم، با تمسک به استصحاب عدم ازلی نمیتونیم حال موضوع را منقح بکنیم، شک ما در موضوع همچنان باقیه. چرا نمیتونیم منقح بکنیم؟ به خاطر مطلبی که در محلش مقرر شده، قرر فی محلی حقق فی محلی، که استصحاب عدم ازلی به نظر ما جاری نیست. این اشکال در حقیقت مبنایی هست که اینجا استصحاب عدم مخالفت شرط با کتاب الله از عدم مخالفت صلح با کتاب الله جاری نمیشه، چون این استصحاب عدم ازلیه، به ما استصحاب عدم ازلی رو جایی نمیدانیم، با همون توضیحاتی که در اصول در محل خودش عنوان شده. یعنی اشکال به ایشون نمیشه، ایشون فرمودی که ما با عام مستقیما نمیتونیم مراجعه بکنیم، اصلا به کمک ما نمیاد دیگه. خالص اونجا که اب نداره، اونجا نه، در محل بحث ندید، در محل ندید، نه ایشون محل بحث، آقا محل بحث اینه که ما شک داریم که آیا این شرط، این سول، این عقد آیا مخالف با کتاب هست یا نه. اون زید، اون وصفی که اینجا مورد بحث ما هست، مخالفت با کتاب و عدم مخالفت با کتابه. نسبت به این وصف حالت سابقه عدم مخالفت که نداره، حالت به صورت عدم نعتی، عدم مخالفت به صورت عدم نعتی که موضوع موجود باشد، محمول منتفی باشه، چه این حالت سابقه که نداره. اونی که هست حالت سابقه به سلب موضوع داره، میشه سالبه به انتفاع موضوع هست. ما اونی که احتیاج داریم سالبه به انتفاع محموله، یعنی شرطی باشد، عقدی باشد، ولم یکن مخالفا للکتاب، اونی که موضوع اثر اینه. اونی که حالت سابقه داره عدم مخالفت در جایی که اصلا شرطی موجود نباشه، عقدی موجود نباشه، خب اون سالبه به انتفاع محموله. موضوع است. ما اونی که حالت متیقن سابق هست سالبه به انتفاع موضوع، اونی که موضوع اثر هست و نحتاج و الی اثباتی سالبه به انتفاع معمول، استصحابی که در این موارد جاری میشه استصحاب عدم ازلی هست. اگه کسی استصحاب عدم ازلی را جاری ندونه دیگه از این را مشکل، یعنی در حقیقت مشکل دوباره عود میکنه، یعنی مشکل رفع نمیشه. مناقشه این بود که شما به عام نمیتوانید در شبهه مصداقی مخصص نمیتوانید به عام مراجعه بکنید. جوابی که از این ممکنه داده بشه اینه که ما با کمک گرفتن از اصل عملی مراجعه میکنیم، دوباره تمثل که با عام روا و جایز میشه. اشکال به این جواب اینه که این اصل در اینجا اصل عدم ازلی است و ما اصل عدم ازلی رو جاری نمیدونیم.
دلیل اصل دلیل این که در شبهه مصداقی مخصص میشه به عام تمثل کرد، دلیلش
این چرا دلیلش مذکر، اینم موکول به آره عرض میکنم، این اجمالا عرض میکنم به اشاره دیگه، تفصیلش به اصوله، ولی اجمالا مرحوم آخوند در کفایه فرموده که ممکنه گفته بشه که در موارد شبهات مصداقیه مخصص میتوانیم به عام مراجعه بکنیم. به این تقریب، یک تقریبی برای تمسک مستقیما ذکر کرده، گفته به خاطر این که دلیل در این مورد، همین مثال زیدی که مشکوک الفسق و عداله هست، خب در اینجا انتباق عنوان عام که العالم باشه بر این مورد محرز هست، انتباق عنوان خاص مشکوکه. خب در این مورد شک، چون عنوان عالم دلیل اکرم کل عالم میگه هر عالمی را اکرام بکن، انطباق عنوان عالم برش محرز هست، پس عام اینجا را میگیره، حجت در این مورد هست و خاص در اینجا حجت نیست. خب در جایی که در مقابل عام حجت اقوایی در کار باشه، شما عام را باید کنار بذارید، به حجت اقوا تمسک بکنید. ولی اگر عام حضور داشته باشه، شامل یک موردی بشه و در مقابل عام حجت اقوایی نباشه، وجهی نداره که شما از عام رفعیت بکنید. اینجا چون زید عالم هست، دلیل اکرم کل عالم این را میگیره، لا تکرم ای فاسقین هم در اینجا حجیت نداره. چرا؟ چون فسق او مشکوکه دیگه، در شبهه مصداقی فسق میشه مشکوکه. مرحوم آخوند فرمود غایت ما یمکن ان یقال در تقریب تمسک با عام در شبهه مصداقی مخصص اینه که عام حجیت داره در هر موردی که انطبق علیه عنوان العام و لم یکن هناک حجت اقوا. اینجا میشه از این قبیل، ولی مرحوم آخوند فرموده که از این تقریب جواب داده میشه. جواب اینه که درسته که عام عنوان وارد در دلیل عام قبل از تخصیص عنوان عالم بود، می گفت هر عالمی وجوب اکرام داره، ولی بعد از این که دلیل مخصص گفته لا تکرم، لا تکرم ای فاسقه ولو کان من العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء، بعد از فرود خاص موضوع حکم در مورد عام میشه عالمی که لا یکون فاسقن. ولو قبل از تخصیص به حسب مدلول استعمالی و ظهور در خطاب موضوع وجوب اکرام عالم بود، ولی بعد از آمدن مخصص مقدار حجیت عام کجاست؟ مقدار حجیت عام جاییست که عالم باشد ولا یکون فاسقن. پس محدوده حجیت عام عالمی است که لا یکون فاسقن. اگر محدوده حجیت این بود، شما در مورد زید مشکوک الفسق آیا مصداق اون محدوده هست؟ محدودش چی بود؟ عالمی که لا یکون فاسقن. مصداق او که نیست که، شک دارید. چون شک دارید روی این حساب نمیتونید تمسک بکنید. این تقریب استدلال این بود. جواب مرحوم آخوند اینه، این جواب را جوابی که بقیه هم قبول کردن اینه. حالا دیگه ادامه بحث و مناقشات و اشکالات دیگه اگه باشه به محلش در اصول موکول، ولی نکته اصلی که در کلام مرحوم آخوند بیان شده و دیگران هم قبول کردن اینه که موضوع، یعنی مورد حجیت عام مورد حجیت عام جایی است که عنوان به تعبیر مرحوم آخوند صدق علیه عنوان العام ولم یکن من مصادیق خاص. مورد حجیت عام جایی است که عنوان عام منطبق باشه ولم یکن من مصادیق خاص. در زید مشکوک الفصح ولو عنوان عالم محرز هست، ولی این که از مصادیق خاص هست یا از مصادیق خاص نیست، چون مشکوکه در مجموع عام در این مورد حجیت نداره. این حالا بس فرمایش مرحوم امام در جواب اون اشکال، در جواب در حقیقت با عنوان اشکال بر جواب، چون خود فرمایش مرحوم امام به عنوان مناقشه در استدلال بود دیگه. اگر کسی بیاد از این مناقشه جواب بده که ما به برکت اصل عملی تمسک با عام را تجویز میکنیم، تمسک با عام را درست میکنیم، تصحیح میکنیم، اشکال به این حرف در کلام مرحوم امام این بود که ما استثاب عدم ازلی را جاری نمیدونیم. خب این مقدار اگه جواب در اگه اشکال در همین حد باشه، خب این مبتنی است بر حجیت استثاب در عدم ازلی و عدم حجیتش. معنای این حرف اینه که اگه کسی قائل به حجیت استثاب عدم ازلی شد، اینجا باید بگه که ما تمسک با عام رو جایز میدونیم، چون شک در مخالفت داریم، استثاب عدم مخالفت با کتاب با حکم الله به استثاب عدم ازلی مشکل ما را حل میکنه. ولی این مطلب تمام نیست، به خاطر اون نکته ای که در بحث شخصیت حقوقی اشاره شده که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث شروط اونجا عنوان شده که در مواردی که ما شک در مخالفت کتاب شرط با حکم الله ابتدایی داریم، آیا می شود از اصل عملی که استثاب عدم مخالفت باشه کمک بگیریم یا نمی توانیم کمک بگیریم؟ اونجاشون فرمودن که ولو ما از نظر کبروی استثاب عدم ازلی را جاری می دانیم، ولی در موارد شک در مخالفت شرط با کتاب نمی توانیم از استثاب عدم ازلی کمک بگیریم. چرا نمی توانیم کمک بگیریم؟ به خاطر اینکه این استثاب عدم ازلی محکوم یک اصل دیگه ای هست که به وسیله اون اصل حال موضوع منقح میشه. با این توضیح که ایشون فرمود اون مواردی که ما شک در مخالفت شرط با حکم الله داریم، شک در مخالفت شرط با حکم الله ابتدایی داریم، یا از قبیل حکم تکلیفی هست، یا از قبیل حکم تکلیفی هست، یا از قبیل امر وضعی هست، از قبیل حکم تکلیفی باشه، این از مواردی است اشاره شده. یه مثالی مرحوم آقای خویی در درس زدن، ولی در همون عبارت فرمودن که این مثال را ننویسید در تغییرات، ولی ما در تغییرات صرف شده. خلاصه یه مثالی زده که یه فعلی را مثلا در عقد نکاح شرط بکنن که این مثلا بر شوهر یا بر زن لازم است این را انجام بدهد. حالا یک از مثالش مثلا فرض کنیم غنا را مثلا که تغنی بکنه، حالا ولی ایشون یه مثال دیگه، حالا مثلا غنا را، خب شک داریم که این شرط صحیح هست یا شرط صحیح نیست، چون نمیدانیم که در این بله در اینجا نمیدانیم که مثلا غنای با کیفیت لهوی در مضمون حق مثلا حلال هست یا حلال نیست. اگه مورد شک حکم تکلیفی باشه، ما شک بکنیم که این عمل جائز هست برای فی حد نفسهی که شرط کردن او در ضمن عقد موجب وجوب وفا بشه، یا جائز نیست، فعل حرام هست که شرط کردنش در ضمن عقد اثری نداشته باشه. فعل حرام رو آدم در ضمن عقد شرط بکنن وجوب وفا نمیاره. ایشون فرمود اون اگر اون مورد شک حکم تکلیفی باشه، در صورتی که دلیل اجتهادی دال بر حرمت و جواز اون نباشه، اصل عملی اصالت الاباحه حکم مورد رو مشخص میکنه. اسال تو اگه در محل دلیل اشتهادی دلیل نداشتیم، شک کردیم در حلیت حرمت، اسال تو اباحه کل شئین لک حلال، میگه این عمل حلاله. خب وقتی که حلیتش روشن شد دیگه، دیگه این که شک میکنی که این شرط مخالف با حکم الله هست یا مخالف با حکم الله نیست، این شک شما هم مرتفع میشه، چون عمل حلالی میشه دیگه. وقتی عمل حلالی شد، شرط شما دیگه مخالف با حکم خداوند متعال نمیشه.
حالا خود تغنی کردن منظور یا شرط تغنی کردن،
خود این عمل، این عمل در ضمن نه مثلا مثالی که عرض کردم، غنای در جایی که کیفیت لحوی هست ولی مضمون حقه، در شک داریم، شک داریم، فرض میاد، مثال فرضی دیگه، فرضم کردیم که دلیل اجتهادی دلیل این را برای ما روشن نکرد، شک کردیم که آیا غنای اینجوری حلال هست تکلیفاً، با قطع نظر از شرط حلال هست تکلیفاً یا نه. ایشون فرموده که در اینجا اگر شما شک کردید با قطع نظر از شرط اسال دلهل جاری میشه، اسال دلهل چون حلیتش را درست میکنه، در حقیقت شک شما در مخالفت با کتاب از بین میره. خب این اگر حالا این قسمت حلیت اینکه تمام است یا تمام نیست کار نداریم، ولی فرمایش ایشون اینه که با اسال دلهل شک در مخالفت با کتاب از بین میره، حتی با اسال دلهل احتیاج به استصحاب هم نداریم. ولی اگر اونی که در شک دارید امر وضعی باشه، اونی که درش شک دارید امر وضعی باشه، مربوط به معاملات باشه، مثلا فسخ عقد باشه، به طوری که با او عقد، با این فسخ تو گفتن عقد از بین بره، مثلا شرط خیار، نظیر این از مواردی که اگر شخص خیار داشته باشه با اعمال خیار اون عقد سابق منعدم میشه، در جایی که شما اون شرط از جهت مخالفت با حکم الله محل تردید باشه ولی اون مورد تردید از سنخ حکم وضعی باشه، اگر از سنخ حکم وضعی باشه، اینجا اصل سببی که مقدم بر اصل عدم مخالفت هست، اصل سببی اصالت الفساد در این امر وضعی است، چون این امر وضعی اصل اولی در باب معاملات در مرحله اصل عملی فساد معامله است. در هر موردی از معاملات اگر دلیل اجتهادی نداشته باشیم، ما شک بکنیم که آیا با این معامله اثر خاص حاصل می شود یا حاصل نمی شود، اصالت الفساد میگه حاصل نمیشه. فرمودن که هر اگر مورد شک حکم وضعی باشه، اصل عدم ازلی جاری نمی شود، به خاطر اینکه در مرتبه سابق، در مرتبه اصل سببی، اصالت الفساد میگه این امر وضعی با این عقد، با این قرارداد حاصل نمیشه. وقتی که اصالت الفساد به شما گفت که این امر وضعی حاصل نمیشه، این معناش اینه که شما احراز کردید که این شرط مخالفت با حکم الله ابتدایی داره، مخالف با حکم الله. روی این حساب این مناقشه سوم که در کلام مرحوم امام اومده، اگه بخواد تکمیل بشه، تکمیلش به اینه که با ما در موارد شبهات مصداقیه مخصص مستقیما که به عام نمیتوانیم مراجعه بکنیم، بله، از راه اصل عملی به تنقیه موضوع به اصل عملی هم ولو در بعضی از موارد می شود درست کرد حال موضوع را و بعد از تنقیه موضوع با آن مراجعه کنیم، ولی موارد شک در مخالفت با کتاب، مخالفت با حکم الله از اون موارد نیست، چون این از موارد اصل عدم ازلی هست و اصل عدم ازلی جاری نمی شود، یا به خاطر انکار جریان اصل عدم ازلی، کما اینکه مرحوم امام و بعضی از محققین دیگر قائل به این نظر هستند، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم امام، یا به خاطر اینکه ولو استصحاب عدم ازلی هم جاری بشود ولی این مورد جاری نمیشه لتقدم اصل آخر بر این، در امور تکلیفیه اصالت الحل جاری میشه و نوبت به اصل عدم ازلی نمیرسه، در امور وضعی هم که اصالت الفساد جاری میشه. روی این حساب این مناقشه سوم به تمسک به عمومات در محل بحث که ما شک داریم که آیا این حقی که برای ذن نفس ثابت شده قابل اسقاط هست، قابل نقل است یا قابل نقل نیست، در قسم بله با عموماتی مثل اصلح و جایزون بین المسلمین المؤمنون عند شروطهم، با تمسک به این عمومات نمیشه در مورد شک این آثار را مترتب کرد. تمسک به عمومات در مقایده نداریم که با تمسک به اون قاعده نتیجه بگیریم که اون نتیجه ترتب این اثر اسقاط و اثر نقل به نواقل اختیاری باشه. اما قسمت دوم که مربوط به اثر سوم است که قابلیت انتقال بالعث باشه، در فرمایشات مرحوم اصفهانی اومده بود که معروف در دو اثر اول و دوم به دلیل الصلح و جایزون بین المسلمین تمسک میکنن، در قسمت سوم به عموم ادله عث تمسک میکنن. به عموم ادله ارث تمسک میکنن. آیا در این قسمت ما با تمسک به عمومات ارث میتونیم حکم این مورد شک را ثابت بکنیم که اینجا هم از موارد انتقال بالارث هست یا نه؟ در حق الماره مثلا ما شک داریم که آیا خود شخص اگر مرده، قبل از اینکه استفاده بکنه مرده، آیا این حق به وارثش میرسه یا نمیرسه؟ یا در حق التعجیل مثلا شک کردیم به وارثش منتقل میشود یا به وارثش منتقل نمیشه؟ آیا عمومات ارث میتونه کمک ما باشه همونطور که معروف اینه، یا اینکه نمیتونه کمک باشه؟ خب در این قسمت ولو همونطور که مرحوم اصفهانی فرموده معروف اینه، ولی با توجه به نکاتی که قبلن در اون اثر قابلیت للانتقال بالارث گفته شده با استفاده از فرمایشات مرحوم اصفهانی که اون نکات در اصل در کلام مرحوم اصفهانی بوده و بعضن هم در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده، با توجه به نکاتی که اونجا مطرح شده معلوم میشه که نمیشود به عمومات ارث در اینجا تمسک بکنیم. چرا؟ توضیحش اینه که در مباحث قبلی گفته شده که حق قابل انتقال بالارث حقی هست که در اون حق خصوصیت ذن‌نفس در حال حیات اخذ نشده باشه. به عبارت اخرى این حیات خود ذن‌نفس به عنوان یک خصوصیت در ثبوت حق اخذ نشده باشه. اگر حق برای شخصی ثابت شده باشه به مادام کونهی حیاً اخذ نشده باشه، اینجا این حق بعد از موت اون شخص به وارثش منتقل میشه. ولی اگر خصوصیت حیات عقص شده باشه این دیگه قابل انتقال نیست. چرا؟ به خاطر این که چرا اینجوریه؟ چرا دائمدار خصوصیت عقص خصوصیت حیات و عدم عقص خصوصیت حیاته؟ چون اونجه که در ادله ارث به عنوان موضوع ارث عقص شده عنوان ما ترک المیته، عنوان ما ترک المیته، چیزی را که در ادله اومده که چیزی را که میت ترک بکنه داشته، دارایی هایی که داشته، اون چرا که داشته اگر باقی بذاره برای بعد از باقی بذاره همراه خودش به قبر نبره، باقی بذاره، این به ورثش منتقل میشه، عنوان ما ترکه. بر اساس توضیحی که مرحوم آقای خویی در بعضی از بحث‌های فقهی داده فرموده که عنوان ما ترک در جای صادق هست که اون حیثیت متقوم به حیات نباشه. ولی اگر حقی برای شخصی ثابت شد تا وقتی که او زنده بود قید حیات اگر عقص شده باشه، این شخص که بمیره تا در مورد این شخص نمیگن که خودش رفته و ترک این حق را، ترکهو فعل نمی کنه. ترکهو یعنی یه چیزی که قابلیت بقا را داره ولی میت ذلحق رفته این را باقی گذاشته، ترکهو. در جایی که قابلی متقوم به حیات باشه با رفتن او حق هم ابراش میره، منتفی میشه دیگه، دیگه چیزی نمیشه که ترکهو. عنوان ترکهو در مورد قابل بقا فعل میکنه. در جایی که از همون اول زیغ باشه مادام کونی حیان باشه ترکهو نیست. روی این حساب اگر اون امری که ثابت شده در یه موردی خصوصیت حیات برای او اخذ نشده باشه، مثلا در حق و تهجیر اینجوری دیگه، حق و تهجیر کسی که تهجیر میکنه سبب برای این ثبوت این حق تهجیره، تهجیر سبب او هست، ولی به خاطر تهجیر برای مهاجر تهجیر کننده این حق را شارع اعتبار کرده که این اولای به ارث، اولای به احیا هست. حالا این حق را در ثبوت این حق برای مهاجر حیات مهاجر اخذ نشده، روی حساب این حق را در حال حیات داشت بعد از اینکه مرده، در این مورد سن میکنه که ترک این حق را وارث منتقل بکنه به وارث. ولی اگر خصوصیت اون حق در ثبوت حق خصوصیت حیات عقد شده باشه دیگه قابل انتقال به وارث نیست. رو این حساب در اون مثال حق الغصب قبلا هم گفته شده عنوان مثال، اگر مثلا فرض کنیم که دوتا زن هستن که نسبت به هم حقو هستن ولی یکی از اینها بله اونی که مرده خاله برای اون باقی باشه یا بله عمه برای او باشه، خاله و عمه اگه باشه، در این مواردی که خب اینجا حق الغصب را بگیره، اگر این حق الغصب را در حال حیات به دیگری نقل بده قابلیت نقل داره، ولی اگر بمیره اون حقوی اول که حق الغصب را داشت اگر او بمیره این حق القسم او به عنوان ارث به اون حقوی دیگر نمیرسه، ولو از جهات دیگر نقل این حق مشکلی نداشته باشه، اونم حقو از حق مزاجهت با زوج را داره. ولی این حق القسم چون برای زن مادام کونهی حیان به خاطر حیاتش عقد شده دیگه قابلیت انتقال به ارث را نداره. خب وقتی که اینطور شد ما در این اثر سوم که قابلیت انتقال ارث باشه فرض اینه که شک داریم که آیا قابلیت انتقال ارث هست یا نه. شک داریم معناش چیه؟ معناش اینه که احتمال میدهیم در ثبوت این حق خصوصیت کونهی حیان عقد شده باشه، متقوم به حیاته. خب اگه شک داریم که متقوم به حیاته یا متقوم به حیات نیست دیگه نمیتونیم به عموم ماترک استدلال بکنیم، چون ماترک در جایی جاری صادق هست، در جایی جاری میشود که اون امر وضعی متقوم به حیات ذنف نباشد. ما که شک میکنیم که آیا متقوم هست یا متقوم نیست میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس دلیل. وقتی شبهه مصداقیه نفس دلیل بود دیگه این مطلبی است که هیچ کس قائل به جواز او نیست. اونی که اختلاف دارن اگر قول مخالف وجود داشته باشه تمسک به دلیل به عام در شبهه مصداقیه مخصص معروف عدم جواز، غیر معروف جوازه، ولی در شبهه مصداقیه نفس عام هیچ کسی قائل به جواز تمسک نیست. ما نانوفی میشه از این قبیل حالا این
مورد خصوصیت داشته باشه به حیات خب اطلاعش میگیره دیگه ادله ارث. در جایی که
الان فرض کردیم که اینجا الان مرحله دوم رو داره میگیم، مرحله اون اینی که شما میفرمایید مال مرحله اول بود. مرحله اول این بود که خود اون دلیلی که دلالت میکنه بر ثبوت حق آیا از جهتی اینکه این حق بعد از اون به نحوی باقی هست که بعد از اون به ورثه برسه، یا به نحوی نیست که به ورثه برسه، با تمام شدن با موت خود شخص منتفی میشه، اینا مال مرحله اوله. مرحله دوم فرض اینه که ما کاری به دلیل اصل و حکم نداریم، در مقام این بحث هستیم که آیا در موارد شک در این آثار یه قاعده عامی داریم که با اون قاعده باقت نظر دلیل خاص، باقت نظر دلیل خاص یه قاعده عام به ما بگوید که این اثر نقل مترتب هست یا نیست، اثر انتقال بالارث مترتب هست یا نیست. محل بحث ما در اینجا اینه. در این مورد ما نمیتونیم به ادله ارث استدلال بکنیم، چون موضوع در ادله ارث عنوان ما ترک المیت، عنوان ما ترک در جایی صادق هست که اون امر اعتباری ثابت شده متقدم به حیات شخص نباشه.
دلیل نداریم که متقدم به حیاته.
بله. شک داریم دیگه. وقتی که شک داریم میشه شبهه مساقیه دیگه. مساقیه خود دلیل. ماترک میگه اگر چیزی که به صورت مطلق برای شخص ثابت هست، اگر او در حالی که خودش موقت بود، اون حقش مطلق بود، اگر خودش بره حقش را بگذارد، این به وارث میرسه. در جایی را که اون امر وضعی قابلیت بقا را داشته باشه، اونجا عنوان ماترک میگیره. ولی در جایی که احراز بکنید که حیات عقد شده، یا اون نمیتونید تمسک بکنید، در جایی هم که شک بکنید، چون میشه شبهه مساقی. بله؟ این که در کدوم مورد احراز میشه یا نه، این بر اساس همون نکاتی که مرحوم قبل از کلام مرحوم اصفهانی بیان شده که ما در مواردی که حق ثابته به دلیل لفظی در اون مورد تمسک میکنیم، ولی خود دلیل لفظی به تنهایی نه، با توجه به مناسبات حکم موضوع و ارتکازات عقلایی که در اون مورد وجود داره، ما ممکنه در مورد یه دلیلی به دست بیاریم که این قابلیت نقل را داره، خصوصیت عقل نشده، قابلیت نقل را داره. در یه موردی در مثل حق الولایه اینا مثلا احراز میکنیم که خصوصیت عقل شده، قابلیت اسقاط را هم نداره. در یه موردی در مثل حق التهجیر احراز میکنیم که متقوم به حیات نیست، خصوصیت خود مهاجر هم عقل نشده، اون فقط حیثیت تعلیلیه هست نه حیثیت تقلیدی. اینا را ممکنه با مراجعه به دلیل و ارتکازات عرفی تعیین بکنیم که آیا خصوصیت عقل شده یا عقل نشده. ولی این میدان بحث مال جایی است که ما نتوانستیم تعیین بکنیم، اون جایی که شک داریم، یعنی احتمال میدیم که این خصوصیت عقل شده، احتمال میدیم که عقل نشده. اون میشه مرحله چهارم که تمسک به اصل عملی میشه. اصل عملی دیگه، اصل عملی تمسک به اصل عملی در اون توضیحش اونجا میاد دیگه. این اونجا بحث میشه، بگیم این حق در زمان حیات برای او ثابته. برای چی؟
در واقع بود الان بعد مرگ او شک میکنه که این حق باقیه یا نه.
برای او ثابته؟
نه حق اصلا بقای حق،
برای باقت نظر او به نحو مطلق، اون اگه کلی حق باشه، اون میشه از موارد استصحاب دیگه. حالا استصحاب جاری بشه یا نمیشه، این مرحله چهارم از بحثه، نه مرحله دوم. مرحله دومی بود که ما توسط به اون
استفاده کنیم. بعد میام وقتی بگیم خصوصیت نداره، با ادله ماترک، یعنی او کمک باشه.
استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه حق باقی دیگه. وقتی گفت باقی هست دیگه، شک شما رو برطرف کرد دیگه،
یعنی
نیاز به ادله نداره دیگه. حالا این بحثش این که از اصل عملی کمک بگیریم، این مربوط به اون قسمت چهارم. حالا تا اینجا بحث در مرحله دوم بود. بعد از این مرحله سوم. مرحله سوم اینه که ما در مرحله اول، نه در مرحله دوم نتونستیم از ادله چیزی را به دست بیاریم. اینجا حکم با یه موردی مواجه شدیم که حکم مورد برای ما مشکوکه. میخواییم ببینیم مقتضای ادله اجتهادیه در تعیین حکم مورد چیه. مرحله سوم است بحث.